نهم از سلسله درس های جناب آقای ناصر مکارم، پاسخ به سوالات، مورخه 11-12-59.
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در کدام سال بود؟ مسئله سعادت و شقاوت از دیدگاه اسلام. ها به اینجا چند تا مطلب رو فهمیده ایم. در بحث گذشته اشاره فهرستوار میکنم تا ارتباطش با بحث فعلی برقرار. اولین مطلبی که فهمیدیم حقیقت سعادت و شقاوت بود و بعد به دنبالش سراغ اختلاف معنی سعادت در مکتب‌های مختلف و سپس عوامل و اسباب مختلف سعادت و سپس آیا سعادت اختیاری است یا ذاتی و بعد اینکه اگر سعادت یه مقدارش ذاتی است مسئله عدالت خداوند چگونه در اینجا درست می شود و نفی تبعیض در میان بندگان چگونه است. همه اینها در هفته گذشته در اون بحثی که داشتیم کاملا شرح دادیم. اونهایی هم که نبودن خب جزوهشو میگیرند و مطالعه میفرمایند. و ما امروز میخواییم بحث کنیم درباره سعادت و شقاوت در متون احادیث اسلامی. ببینیم اونا شنو برخوردی با مسئله سعادت و شقاوت دار. در اینجا یه مقدمه باید قبلا ذکر کنیم. بعد از روشن شدن مقدمه بریم سراغ یه مقدار از متون اسلامی و شرح پیرامون اونها بدیم تا برخورد اسلام به مسئله سعادت و شقاوت کاملا روشن بشه. مقدمه این است که اساس دعوت انبیا بر اختیار و اراده آزاد بشر است. اساس دعوت انبیا، یعنی اگر ما اصل آزادی اراده و اختیار انسان رو نپذیریم اصلا دعوت انبیا و ارسال رسول محتوا و مفهومی نخواهد داشت. اساس دعوت انبیا بر تکلیف، بر مسئولیت و تکلیف و مسئولیت فرق بر اختیار و آزادی اراده است. بنده اگر از خودم اختیاری ندارم و اراده آزادی ندارم چگونه مسئولم؟ چگونه مکلفم؟ تکلیف، مسئولیت فرق بر اختیار و آزادی اراده است و تکلیف و مسئولیت هم و تکلیف و مسئولیت هم که ما پایه دعوت انبیا میبینیم هست. وقتی پایه دعوت انبیا شد پس بنابراین بدون قبول اصل آزادی اراده معنا و همچنین لوازم تکلیف. وقتی تکلیف آمد مؤاخذه میاد، سؤال و بازپرسی میاد، حساب میاد، شتاب میاد، جزا میاد، کیفر میاد، پاداش میاد، ملامت میاد، توبیخ میاد، تشویق میاد. اینا مفاهیمی است که همیشه بعد از مسئله تکلیف و تکلیف هم بعد از آزادی اراده است. پس اگر صفت اختیار بگیریم همه این مفاهیم اسلامی به هم می‌ریزه. همونطور که در اون سخن معروف که از علی علیه السلام درباره قضا و قدر است، لم یبقى مفهومی برای ثواب، عقاب، جنت، نار، انزال کتب، ارسال رسول تفاوتی ندارد شخص گناهکار با شخص مطیع. او مستحق تشویق و این مستحق سرزنش نخواهد بود. توبیخ و تعلیل و سرزنش معنا ندارد، نه در این دنیا نه در اون. پس اینهایی که میخوان مذهبی باشن، جبریم باشن، اینا خیلی پرتن از مرده. مذهبی بودن با جبری بودن اصلا سازگار. مذهب پایش تکلیف و تعهد مسئولیت، تکلیف و تعهد مسئولیت هم فرع بر آزادی اراده و اختیاره. بنابراین ما چگونه ممکن است قائل به نزول کتاب آسمانی و ارسال رسول و مذهب و تکلیف و مسئولیت باشیم، اما در این حال بشر رو مجبور بدانیم و ممکن است آزادی اراده بشر باشیم؟ اصلا این نامفهوم میشه. تمام مکتب‌های اخلاقی دنیا و تمام مکتب‌های مذهبی دنیا همه فرق بر قبول اصل اراده، آزادی اراده و اختیار. این عنوان مقدمه در نظر داشته باشیم تا بریم سراغ مسئله سعادت و شد. از این مقدمه یه نتیجه می‌گیریم، این که در اسلام محال است ما جمله ای را پیدا کنیم که مفهوم سعادت و شقاوت رو در لباس جبر پیاده کنن. و اگر عبارتی دیدی که ظاهرش یه همچین بوی میداد، باید حتما تفسیرش کنی به صورت صحیح، زیرا اسلام مذهب است و مکتب، و مذهب و مکتب بدون قبول اصل آزادی اراده معنا و مفهوم نخواهد داشت. حالا من یه دسته از روایات رو برای شما در معنی سعادت و شقاوت میخوانم. این روایات رو اگر خوب دقت کنید ببینید غالبش میخواد سعادت و شقاوت رو طوری تفسیر کند که توهم جبر از آن نشود. چند تو ذهنیه ده بوده سعادت و شقاوت معنی ذاتیه، معنیش جبریه. ما از روز اول سعید مادرزاد یا شقی مادرزاد بودیم، تو پیشانیمون نوشته بودن، این تو مغزه ده بوده. این احادیث میخواد این گونه مسائل رو از مغز بیرون کند و این گونه تفسیرات کسی نکنه. چند نمونه حدیث من در اینجا به ترتیب میخوانم و اسناد اینها رو هم عرض میکنه. اول حدیثی است که در نهج البلاغه است، عن علی علیه السلام فرمود السعید من وعظ بغیره، من وعظ ماده وعظ وعظ بغیرهی، و شقیو من انخدع لهواه و غروره. ببینید سعادت و شقاوت و امام چه رقم در اینجا تفسیر
به چه حضور
غرور نزد حضور غرور. سعادتمند کسی است که به سرنوشت دیگران پند گیرد و موعظه بپذیرد. شقاوتمند کسی است که فریب هوای نفس و غرور خیش را بخورد. یه معنی نیست ذاتی باشه، یه معنی است در حدود اختیار انسان. این بیانیست برای مسئله سعادت و شقاوت و فلسفه سعادت و شقاوت. ولی این جمله در نظر الان داشته باشید، چه این حدیث چه احادیث آینده هیچ کدامشون تمام معنی سعادت و شقاوت رو نمیگه. معمولا انگوش روی مصداق میزن، مثل تفاصیلی که از ائمه علیهم السلام رسیده برای بسیاری از آیات قرآن که انگوش میذارن روی یه مصداق، اینجا یه شبه و لزام میرسیم در احادیث دیگر سعادت و شقاوت یه طور دیگه معنی کردن. بعضی ها خیال میکنن این دو حدیث متعارضه، در حالی که اینا در یه جامع جمع. سعادت یعنی اسباب تکامل فراهم کردن که هفته گذشته گفتیم، شقاوت یعنی از بین بردن اسباب تکامل انسان. یه شعبش این است من به سرنوشت دیگران از سرنوشت دیگران پند و موعظه گیرم، اما شقی کسی است که نه تنها پند و موعظه نمیگیره بلکه گول هوای نفسانی خودشو میخوره. این یه حدیث از نهج البلاغه. این خطبه 86 خطبه 86 نهج البلاغه، بله از همون صبح سال. و اما حدیث دیگری است، حدیث اینجا من فراموش کردم بنویسم از کیست، ظاهرا از امام صادق سلام الله علیه است، ولی باز میبینیم مصدر کتاب رو نقل میکنم، مصدری و کتابی که ازش نقل شده این از کتاب مکارم الاخلاق صفحه 65 ما نقل میکنیم. اربع من اسباب السعاده و اربع من الشقاوه، چهار چیز اسباب سعادت است و چهار چیز اسباب شقاوت. اربع من اسباب السعاده و اربع من اسباب الشقاوه. فالاربع التي من اسباب من السعاده، فالاربع التي من السعاده، المرأة الصالحة، المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والجار الصالح، والمركب البهي، والمركب البهي. دنبال حدیث والاربع التي من الشقاوه، والاربع التي من الشقاوه، الجار السوء، الجار السوء، والمرأة السوء، والمرأة السوء، والمسكن الزيق، والمركب السوء، والمركب السوء. خب حالا آیا سعادت و شقاوت منحصر در این چهار تاست؟ نه، این شعبه ایست از اینها. اولین موضوع سعادت رو در اسباب سعادت در اینجا دیدیم، همسر شایسته مسلم کمکی میکند، چه مرد نسبت به زن چه زن نسبت به مرد، اگر همسر صالح و شایسته بود از عوامل تکامل معنوی و اخلاقی و انسانی او خواهد بود.
اگر به این معنا باشه سعادت و شقاوت با مفاهیم دیگری که ما در اسلام سبیل الله فرض که اینا تداخل نمی کنند،
نه اینا همش اسباب تکامله، اون با این باز فرق داره. حالا یا مثلا مسکن واسع، البته واسع که میگن نه منش این است 10-12 هزار متر بردارن یه خونه درست کنن، نه، این مقابل مسکن ضیق است، یعنی جایی که انسان نمیتواند در آن براحتی زندگی کند. بچه هایی که در یه چین خانه تنگ و تاری و محیط ضیق پرورش پیدا میکنن، بچه هایی هستن کمبود دارن، البته باید در حکومت اسلامی اون وسائل فراهم بشود که هر کسی از مسکن مناسب، فکر میکنم در قانون اساسی هم تصریح بهش شده مسکن مناسب، تعبیر به مناسب داشته باشد، که این یکی از عوامل سعادت، یعنی کمک میکند به تکامل معنوی انسان و همچنین همسایه شایسته که انسان از اون بهره بگیرد و مرکب شایسته که به درد خوری که از آن استفاده کنه. اما نقطه شقی، باز شما شقی مطلقش کردی، یعنی یه گوشه از وسایل تکامل نداره. شما شب میخوای مطالعه کنی، اگر همه توی اتاق باشه، اینجا بچه داره گریه میکنه، اونجا بچه داره دعوا میکنه، اونجا داره غذا درست میکنه، همه ریختن توی بعد اتاق تنگ و تاریک، شما میتونی مطالعه کنی، یه نماز به حضور قد میتونی بخونی، یه مطالعه درست میتونی بکنی، هتل و تکامل شما به خلاف اینکه این خانه سه تا اتاق داشته باشه، دو تا اتاق داشته باشه، یه اتاق کتابخانه باشه، یه اتاقی هم جای به اصطلاح نشست و برخاست بچت باشه، خب این همه کمک به سعادت تو میکنی. منتها عرض کردم این به معنی سعادت مطلق و شقاوت مطلق نیست، همه اینا شعبه هاست و گوشه هاست. یا شما مرکب دارید، یه مرکبی یا یه مرکبه یا همسایه، همسایه است که مرتب در بسر ایجاد بر سر راه تو که صافت میریزه، سر صداش بلنده، دعواش بلنده، اصلا نه خواب برد میذاره، نه بیداری میذاره، نه مطالعه میذاره، نه استراحت میذاره. به خلاف یه همسایه آرام که اگر یه وقتم بیماری داشته باشی کمک میکنی، مشکلی داشته باشی حل میکنی، خواهی کمک به تکاملت میکنی. یه ماشین داری راحت سوار میشی میروی، خواه هم به منبرت میرسی هم به تبلیغ میرسی، اما یه ماشین قرازی اینجا پنچر میشه، اونجا تصمش پاره میشه، اونجا نمیدونم رادیاتی سوراخ شده، دوتا سر خودت باید بزنی، دوتا سر ماشین بزنی، نه تبلیغ درسیدی، نه منبرتو، نه درستو، نه هیچ کارتو. اون یه اصلا شقاوت دیگه، اونم اصلا سعادته دیگه. اگر سعادت و شقاوت شاخ و دم داره، هر چیزی که کمک به تکامل انسان کنن، هر چیزی که در مسیر تکامل معنوی انسان آدم ماده مقدمه است برای رسیدن به معنا، منتها در حدودی که در اون مسیر نه زائد بر اون. پس ملاحظه میکنید هیچ کدام اینها جنبه سعادت شقاوت ذاتی توش نیست، همش خط سیرش رو میبرد به مسائلی که در کنترل انسان، مسائلی نیست که از کنترل انسان خارج باشه. به دست در پیشانی از روز اول نوشتن شدید، یا در پیشانی از روز اول نوشتن سعید، نیست. چیزیست که با اون زیر بنای مکتب انبیا که مسئله آزادی اراده و اختیار بشر و تکلیف و مسئولیت هست سازگاره. درست
از سعید و سعیدون فی بطن امه رجوع
میرسم. سعید سعیدون فی بطن امه آخر بحث امروز انشاءالله سندشو میدیم، دلالتشو میدیم، همه چشو بس کنیم،
ریشه هاشو بررسی کنیم، بازم جنبه ذاتی میگیره به خودش.
هیچ کدام جنبه ذاتی نیست. همسر مثلا در همسری که انتخاب بکنه، خب چشمشو باز کنه یه همسر مناسب.
خب اگر این بالفرض
یا همسایه اول وقتی میگن، مگر از قدیم نگفتن الجار ثم الدار؟ اول برای همسایه ها رو بس، بابا این محله محله جیبور ها و دوست ها و هروئینی ها هست، یا محله مذهبی ها و متدین هاست، محله تاغوتی هاست، یا محله یاغوتی هاست. اول سوال کن بعد خانه رو ببین، انجا سمت دار خوی اختیاریه چه استراریه. از قدیم گفتن اول همسایه ها رو ملاحظه کنین، بعد برید خانه رو ببینید که آیا اتاق رو میدونم مرافقش خوب است یا بد است. مثلا
چه خدا نمیرسانه این
تفسیر
داره.
خب یه بحث دیگه، اون ظلم اجتماع است و باید در حکومت صالح اون مظالم اجتماعی از بین برود. این خدا نرسوندن نیست، این یه عده هستن حق عده دیگر رو میگیرن، اگر نگیرن خدا به اندازه کافی به همه، خدا به اندازه کافی به همه داده است. تعبیر خوبی دارد ظاهرا مرحوم صدر شهید آس محمد سعد، ایشون در آس محمد باقر، ایشون در یکی از کلماتش اون آیه را استفاده میکنه که سخر لکم ما فی الارض جمیعاً سخر لکم البحر سخر لکم، در ذیل آیه داره ان الانسان لظلوم کفار. اگر این انسان ظلوم و کفار نباشه همه چیز به اندازه کافی مسخرش هست، یعنی به تعداد همه افراد بشر وسائل زندگی در کره زمین هست. این ظلوم و کفار بودن بشر است که سبب میشه عده‌ای محروم بشوند و عده‌ای بیش از مقدار نیاز روی هم انباشته بکنند. بنابراین خداوند داده و اندازه کافی هم داده نظامات غلط یا انحراف ها سبب می شود یه همچه حالاتی پیدا بشه. و اما حدیث سوم بخوانم. بله گاهی می شود برای اشخاصی که خیلی قویان و بزرگان اینها وسیله تکاملشون میشه، این برای افراد عادی اینطور، اما ای بسا یه همسایه بد برای من باعث یه پرورش اخلاقی بشه، من که خیلی قوی و مسلطم بر اعصابم و خیلی تکامل دارم، یعنی مقاومت میکنم در مقابل وسوسه های او، در مقابل اعمال او، یا همسر بد در مقابل او تحمل میکنه، حوصله میکنه، این تحمل و حوصله این انسان رو قویش میکنه، آب دیدش میکنه، مثل یک بوته امتحان میشه، مثل ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع میشه، اینا اصلا تکاملش میده. ممکنه برای کسی هم استثناء اینها باعث سعادت بشه، اما اینی که در این حدیث از نظر توده مردم از نظر کل جامعه است و الا افراد استثنایی ای بسا عکسش اسباب تکاملشون بشه. اونا رو گفتیم هفته قبل، بحثش رو کردیم راجع به تفاوت‌های ذاتی. و اما سومین حدیث، من علامات شقاق جمود العین و قسوة القلب. من علامات شقاق جمود العین و قسوة القلب و شدت الحرص و شدت الحرص فی طلب الرزق فی طلب الرزق والاصرار على الذنوب والاصرار على الذنوب. اینجا چهار تا چیز تازه است، هیچ کدامش با اون چهار تا اول مشترک نیست. عرض کردم اینا هر کدام انگشت روی شعبه و یه بخش میزنه، یه زاویه رو میزنه، همه رو برسید رو همین قدر جامل. اینجا چهار چیز از علائم شقاق شمرده شده. مدرک حدیث نور الثقلین، تفسیر نور الثقلین جلد دوم صفحه 398 398 تفسیر سوره هود به مناسبت فمنهم شقی و سعید، در ذیل اون آیه شقی و سعید در اونجا به مناسبت در تفسیر نور الثقلین جلد دوم صفحه 398 این حدیث نقل شد. اینم باز متاسفانه ننوشتم، ظاهرا امام صادق هفته آینده بپرسید من مخصوصا خواهم گفت که مربی عن حدیث چیه، یعنی این دو سه حدیث رو دارم به کسی نوشت و اون اسم مربی عن ننوشت. بله ظاهرا همش امام صادق. خب یکی از علائم شقاوت جمود عین، جمود عین در اینجا در واقع کنایه است از اینکه انسان انعطاف در مظاهر مقابل صحنه‌های مختلف زندگی پیدا نکنه، احساس مسئولیت نکنه، چه کسی گریه میکند؟ یا گریه انسان میکند از خوف خدا، یا گریه میکند به خاطر ظلمی که بر مظلومش، یا گریه میکند به خاطر دیدن منظره یک یتیم، یا گریه میکند در مصیبت یک مرد بزرگی که در جامعه منشأ خدمت. این گریه ها این نشانه تکاملی است، این من علامات سعادت، این دلیل برای این است که عواطف زنده ای دارد و این عواطف زنده در برخورد با صحنه های مختلف واکنش نشان می دهد و واکنشش به صورت عشق ریختن از خوف خدا در مقابل یتیم، به خاطر از دست رفتن یک مرد بزرگ، یک شخصیت خدمتگزار و امثال. نقطه مقابلش جمود و لیل. بله از کردم ننوشتم اون مروی و اندهش رو ظاهرن امام صادقه، حالا میبین هفته یا نمیبینم عرض میکنم بهتون، از قلم افتاد. و همچنین قسوت قلب، سنگدلی از نشانهای شقاوت است. و همچنین شدت حرص در طلب رزق، آدم حریص. نقطه مقابلش کسی که زاهده، حرص نقطه مقابلش زهده. و قسوت قلب نقطه مقابلش اون عاطفه و محبت و رحمانیت و رحیمیت است. اصرار بر گناه این نقطه مقابلش این اصلا گناه میکنه فورا ندم و حالت توبه به دست میاد، این حالت نشانه سعادت. اما کسی که گناه مشت سر گناه میکنه، بله اینا همش به عنوان نشانه ها ممکنه وزش هم علت و معلول هم باشه، بله مانعی ندارد که اینا همش جز نشانه های سعادت شمردن. یه نشانه ای در چشم دارد، یه نشانه ای در قلب دارد، یه نشانه ای در تلاش روزی دارد، یه نشانه ای در اصرار بر گناه. باز شاهد عرضم اینجاست، این نکته رو دقت بفرمایید، همه اینها یه مسائل اختیاری است، به علت این که انسان در آغاز دارای عاطفه است. چه باعث می شود انسان سنگدل؟ هنگامی که انسان کارهای خلافی انجام داد، پشت سر هم اون حالت قساوت به این دست میده. کسی که نفر اولو میکشه ممکنه بعدش بلرز، نفر دومو که میکشد کمتر میلرز، نفر سوم بیتفاوت میشه، نفر هزارم شوق میکنه وقتی خون میریزه مثل حجاج، میگن به نشاط در میامد، خون که میریخ این منظره دست و پا زدن یه انسان بیگناه در خونش مثل این که بهترین منظره گل و باغ و ریحان و اینها در مقابل چشمش بود، این بر اثر تکرار عمل گناه. اینا یه امور اکتسابیه، هم جنود عین اکتسابیست، هم قساوت قلب اکتسابیست، هم حرص اکتسابیست، هم اصرار بر ذنب اکتسابیش. اینا هیچ کدام معنی مادرزاد نداره. ولو قبول داریم مردم با هم متفاوتن در عواطف، انکار نمی کنیم ذاتیات مختلفه، کسی بیشتر کسی کمتر، ولی همه از این بهره ها دارن با تفاوت مراتب، منتها این تفاوت مراتب چگونه تبعیض نیست و چگونه با اصل عدالت پروردگار می سازه، این ها جوابش هفته گذشته مفصل داره. بله قساوت قلب یعنی قساوت روحی، یعنی کسی که واکنش در مقابل صحنه هایی که انسانو به رحمت و میدارد نشان ندارد. حدیث چهارم بخونم، آخرین حدیث کافیه برای این بحث. عن رضا علیه السلام، حدیث از بهار الانوار من نقل میکنم، جلد سوم بهار الانوار است، البته چاپ قدیم، من از چاپ جدید ندیدم، چاپ قدیم جلد سوم در باب معاد، به تناسب بحث معاد بحث سعاد شقاوت بحث میکنه، صفحه 44 جلد سوم چاپ قدیم 43 نه 44 صفحه 43 جف القلم، جف القلم به حقیقت الكتاب، جف القلم به حقیقت الكتاب من الله به سعاده، معنیش که معلومه، یعنی خداوند در اون کتاب ازل نوشته است سعادت را و مرکبش هم خوش شده دیگه، برو برگردم نداره. اما برای چی؟ لمن آمن و تق، برای کسی که ایمان بیاره و تقوا بشه. این سعادت ازلی تغییر ناپذیر میره رو دو مسئله اختیاری، یکی آمنه ایمان، دیگری هم اتقا تقوی. جف القلم به حقیقت الكتاب من الله به سعاده لمن آمنه و تقا و حالا این چهار تا حدیث رو که من انتخاب کردم از کتب مختلف برای شما نوشتم، این میتواند یه دید کلی به ما بده در مسئله برخورد اسلام با موضوع سعادت و شقاوت، که سعادت و شقاوت رو هرگز به یه معنای استراری و غیر اختیاری ازلی تغییر ناپذیر منهای اراده و تصمیم من موکول نمی کن. گاهی تو جنبه های مادی میبره، گاهی تو جنبه های معنوی میبره، گاهی تو جنبه های جسمانی میبره، گاهی تو جنبه های روانی میبره. همه اینها رو سرجم میزنیم، جنبندی میکنیم، میبینیم همه بازگشت میکنه به یه سلسله مسائلی که در اختیار و کنترل بشر است و همه اینها جهتگیریش به تکامل، به تکامل تمام اینها جهتگیری میکنن به سوی مسئله تکامل. معلوم خب احساسات مرکز احساسات نیست، جواب دقت کنید به درد اینجا و جاهای دیگه میخوره. قلب، عقل، نفس، مرکز احساسات، مرکز ادراکات، همه اینا روح، احساسات، ادراکات، قلب، عقل، عاطفه، همه این ها روحه، منتها روح بخش هایی داره. یه بخش روح انسان درک میفهم، یه بخش روح انسان عاطفه است، یه بخش روح انسان غرایز احساساته، همه این ها من شؤون روحه. ما دو چیز که بیشتر در انسان نداریم جسم روحه. این که میگن نفس داریم عقل داریم، نفس و عقل همه شؤون روح هن، نه این که یه چیزهای مختلفی باشن.
این قلب سنوبری داره انسان،
این قلب هیچی، این قلب سنوبری یه تلمبه است، خون میگیره خون میده تلمبه است، منتها این تلمبه چون ارتباط با روح انسان داره، وقتی انسان میترسه یه مرتبه خون تو قلبش میریزه، این به واسه ارتباطی بوده. یا انسان وقتی یه مسئله میبینه خجالت میکشه، صورتش پر خون میشود سرخ، این به خاطر این است، پیوندیست بین جسم و روح، عوارض روحانی در جسم اثر میگذارد کما اون که عوارض جسمانی در روح اثر میذاره. انشاءالله در باره سؤال قلب در قرآن یعنی چه و عقل در قرآن یعنی چه، یه سؤال مهمی هست در جای شرح داریم، در باره این به موقع خواهیم داد. و اما باقی من طلب شما از من اون حدیثی که هی عجله می کنن در بارش، حدیثی است که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی هم فی بطن. این حدیث البته عبارت این نیست، یکم فرق داره. عبارت اصلیش بخونم و بگم کجاست و جوابش ببینیم چیه. ظاهر این حدیث زننده است با اون مسئله که زیر بنای مذهب است که آزادی اراده و اختیار باشه نمیزازه. سعید از شکم مادر سعادتمنده و شقی از شکم مادر. او شکم مادر بر پیشانی انسان نوشتن سعید شقی. این با همه یه حرفایی که ما زدیم تا به حال ناسازگاره، یعنی تمام رشته های ما رو چی میکنه؟ تنبه میکنه. حالا حدیث و مرحوم مجلسی در بهاول انوار نقل منتها حدیثی از موسی بن جعفر کراوی از موسی بن جعفر سوال میکنه از معنی قول رسول الله. حدیث اصلا از پیغمبره منتها راوی میاد صفحه 44 بهار قدیم، اون حدیثی که قبلا نقل کردم صفحه 43 بود، این 44 بهار چاپ قدیم جلد سوم صفحه 44. عن ابن ابی عمیر قال سألت ابا الحسن موسى بن جعفر، بهار جلد سوم چاپ قدیم بحث سعادت شقاوت صفحه 44. عن ابن ابی عمیر قال سألت ابا الحسن موسى بن جعفر علیه السلام عن معنی قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الشقی من شقی فی بطن امه. یه خود عبارت فرق، الشقی من شقی فی بطن امه و السعید من سعد فی بطن امه. السعیدو من سعید فی بطن امه. خب این سؤال ابن ابی عمیر از امام هفتم موسی بن جعفر سلام الله علیه می کند، معلوم میشه امام هم انکار نکرد این حدیث را حضیرو. بله بذارید کنار صدای من میرسه، خوشبختانه اینجا سر صدایی در اطراف نیست و صدا به اندازه کافی میرسه. به هر صورت این سؤالی است که شخص از امام کاظم پرسید و امام کاظم هم نفرمودن بابا این حدیث مجعول است، نه انکار حدیث هم نفرمود، معلوم میشه ضمناً حدیث رو قبول. در اینجا یه جواب امام کاظم میدهد از این حدیث، یه جواب دوم هم ما داریم، هر دو با هم ممکن است قبول کرد، یعنی منافات با هم نداره، دو جواب کرد، دو جواب قابل قبول. اما جواب اول جوابی است که به مسئله علم برمی‌گردد. امام می‌فرماید منظور پیغمبر این بوده است که خدا از همون موقعی که انسان در شکم مادر است می‌داند سعید است یا شقی. یعنی همون مسئله علم خداست. علم خدا هم باعث جبر نمی‌شود. الانم میگم چرا نمی‌شود. عجله نکنید تا من بحثو همچین با نظم جلو ببرم. عبارت حدیث رو بخوانم. فقال امام هفتم موسی بن جعفر فرمود الشقی من علم الله و هو فی بطن امه. الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیا رو عمل دور میزن انه سیعمل اعمال الاشقیا. خدا میداند از همون موقعی که در شکم مادر بوده است اینکه این اعمال اشقیا انجام میده خدا میده. و سعیدو دنباله حدیث، و سعیدو من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال السعداء، و سعیدو من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال السعداء. خب در اینجا امام تفسیر حدیث رو برد روی مسئله علم، یعنی خدا چنان نیست که آگاه نباشد و بخواهد بندگانشو بدون آگاهی امتحان کند. امتحان خداوند به معنی کشف سرائر نیست، بلکه خدا همه چیز رو میداند، بلکه خداوند میخواهد این بشر رو آزمایش کند، یعنی پرورش بدهد. خب پس حدیث رفت روی مسئله علم و امام هم تفسیر فرمودند و این یه مسئله است کاملا قابل درک. و اما تنها یه انقل که اینجا فوراً زده می شود و این از خداوند که می دانست، پس ما می تونیم برخلاف علم خدا رفتار کنیم؟ نمی توانیم. خدا می دانست، وقتی می دانست من کار بد می کنم، من اگر بخوام کار خوب بکنم علم خدا جلب شود. اگر خدا میدانست من کار خوب میکنم، من نمیتونم کار بد کنم. چرا؟ چون علم خدا جهل شود، علم خدا تبدیل به جهل میشه، خلاف میشه و این محال است، ممکن نیست. حاجا فرمود این خلاصه سؤال یا همون اشکال معروف قدیمی خیام است. اگر راست باشه این از خیام نقل شده باشد که می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود. اون اشکال قدیمی من. برای جواب این من اینو میگم، برای این که دانستن کافی نیست، بتونید برای دیگرانم بیان کنید و از ذهن بیرون کنید. برای این که این مسئله جبر و اختیار یه مسئله خطرناکی است، حتی جنبه سیاسی پیدا میکنید، تو مغز یه عده میاندازن که شما واقعا افراد بدبختی هست، تا ابد با تو سر خور باشید و بر سر اینا مسلط میشن و اینا استعمار میکنن. اما اگر من بدانم سرنوشتم در دست خودم هست و من مجبور نیستم و من بدبخت مادرزاد نیستم، اگر من این معنا رو بدونم و من تلاش میکنم، کوشش میکنم، قطع دست استعمارگر میکنم، زیر بار زور نمیرم، زیر بار قدرت جبار نمیرم. توجه فرمایید، این
نیشون روشن کردن آقای ایسان در متوفاق
توجه بفرد. اگر حالا صرف نظر میکردن از بلنگو، ما بحثمونو به جای حساسی رسیده تکمیل میکردیم. برای طبقات عادی، یعنی قشرهای عادی جامعه، هم برای قشر متفکر، مبادا تو مغزشون بره سعادت و شقاوت مادرزادیه و همین سرچشمه انحراف و سرچشمه تبرئه خود در مقابل گناه و فرار از زیر بار مسئولیت ها و تن در دادن به ظلم و ستم و تن در دادن به استعمار و استثمار و هزار تا بدبختی دیگر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، همه چیز میشه. این را از ذهن در آورد. برای جواب این سوال اول یه مثال میزنیم و بعد مسئله رو به طور حلی پیاده میکنیم. مثال ما میزنیم، در کتاب هامونم مثال زدیم، از جمله در کتاب خدا را چگونه بشناسیم. در اونجا مثال زدیم، استادی است در دانشگاه، معلمی است در مدرسه، نگاه میکنه شاگردانش رو برآورد میکنه وسط سال، میگه اما تو و تو و تو آخر سال رفوزه میشه. و تو هم آخر سال قبول میشه، شما انشاءالله قبول، شما هم انشاءالله بفوزه. حالا میخوام ببینم این معلم و استاد چه گناهی کرده. هیچی، فقط اشکال کارش این است این آدم باهوشیه، این عیبه؟ نه، آدم باهوشیست، تشخیص داده، این اونقدر تنبلی داره میکنه، اون اینقدر داره فعالیت میکنه، از فعالیت اون میفهمه قبول میشه، از تنبلی اینم میفهمه رفوزه میشه. آیا این علم سبب میشود که مجبور بشه اون شاگرد در قبول شدن و این شاگرد در رفوزه شدن؟ نه. ها، خدا میتونه کاری بکنه، یه سوال دیگره. صحبت این است علم اجبار میاره یا علم اجبار نمیاره؟ علم کاشفه، کشف میکنه. بعضی ها مثال میزنن، اگر یه دستگاه عکسبرداری باشه، مثال خوبیه، فیلم برداری، بتواند از فردای من فیلم برداری کنه و جلو امروز شما نشان بده. آیا این دستگاهی که از فردا میتونه فیلم برداری بکند و اعمال فردای من فیلم برداری میکنه امروز به شما نشان میدهد، منو مجبور میکنه فردا؟ نه، یه دستگاه پیشرفته است، قادر بر عکس برداری از آینده است. یه دستگاه هایی پیدا شده میگن از گذشته میتونه عکس برداری کنی، گذشته نزدیک. یه دوست آمدن به خانه ریختند و سرقت کردند و رفتند پلیس، بعد از چند دقیقه برسه میگن میتونه عکس برداری کنی با اون اشعه ای مادون قرمز که از بدنهای اونجا اونجا بوده است، میگن میتونه. آن امرام داره همون شاگردی رو که معلم هم میزنه فرض میکنیم معلمی را که اونقدر روانشناسه که همه امکانات رو هم پیشبینی کرده، یه همچین آدم باهوش، یک درصد هم فرض کن نبود، عالم الغیب و شهاده بود، پیغمبر بود. عالم الغیب که نمیش پیغمبر، که علم اون که دیگه تقلب نمیکنه، معصومه. اگر این معلم هم معلم بود هم پیغمبر، بله. خب سوال چرا جواب دقت نمی کنید؟ این استادی که معلم بود در این حال پیغمبرم بود، احتمال تقلم نداشت. میخوام ببینم در آخر سال سهمی در رفوز شدن این آقا داره و در قبول شدن آقا؟ نه بابا، از آینده فیلم برداری کرده. بنده یه دستگاه پیشرفته ای داشته باشم بتونه آینده رو فیلم بردارد، من مسئول کار شما هستم؟ یه قاتلی که فردا در اینجا قتلی انجام میده، من از حالا یه دستگاهی دارم فیلمشو برمیدارم، بنده شریک قاتلم؟ من چه دخالتی در قتل دارم؟ من توانستم فیلم بردارم از آینده؟ خب یه سال مثال خیلی روشن و واضحی هست. اجازه، در هر صورت این خلاصه مثال کشف آینده، دقت کنید، خبر از آینده، کشف آینده، فیلم برداری از آینده، حدس زدن، حدسی که مطابق واقع در آمد، تخلف نشد، حدسی بود تخلف نشد. هیچ کدام از اجازه، یه خود اجازه بدید، هیچ کدام اینها سبب شرکت من در اون عمل و اجبار من در آن نمیشه. به تعبیر دیگر این کاشفه، این مثل این که دود میگن حکایت از نار میکنه، این دلیل انیه، این دلیل لمی نیست، این علت عمل نیست، این نتیجه است، این کاشفه، این عکس برداریه، این مثال. و اما اجازه بدید من جواب حلی رو بگم، اون وقت چیزی یه بون نمیکنم باقی بمونه. و اما نکته حلی همون چیزیست که مرحوم آقای آخوند در کفایه داره و بزرگان دیگر هم در جبر اختیار دارن، در درس خارج هم گفتیم، در درس سطح هم گفتیم، همه اینا منطقه من به یه زبان خیلی روشنی دارش میادم که بتوانید به دیگرانم باز بگو. توجه کن، مسئله این است، خدا میدانست من در آینده گناه میکنم یا اطاعت، ولی تنها خدا اینو نمیدانست، خدا یه چیز دیگه هم میدانست. میدانست من با اختیار خودم گناه میکنم و میدانست با اختیار خودم اطاعت میکنم، این قید رو هم میدانست. میدانست اطاعت، نه اطاعت مطلق، اطاعت توأم با اختیار، اینو میدانست، نه معصیت مطلق، معصیت توأم با اختیار. درست؟ پس علم خدا هم به اطاعت و معصیت من تعلق گرفته، هم به قیدش و شرطش، لونش. میدانست من با پای خودم و به میل خودم از راه راست خواهم رفت، یا به پای خودم و میل خودم از راه کج خواهم. این علم اگر سبب اجبار بشه، این جهل، خب دقت کنید، اگر این علم سببش که من مجبور بودم، این علم خدا جهلش. چرا؟ به علت اون علم داشته من از روی اختیار این کاره میکنم. معلم میدانست من با اختیار خودم نفوذه میشم، با اختیار خودم قبول میشم. علم با این شکل داشت. اگر من غیر از این بکنم مجبور باشم در اطاعت و معصیت، اینجا علم خدا جهل می شود. من باید مختار آزاد باشم، چون خدا می دانست من با آزادی این کار می کنم، با اختیار این کار می کنم. اگر بدون اختیار این کار بکنم، اینجا علم خدا جهل شود. من وقتی علم خدا مطابق واقع می شه که آزاد باشم، مختار باشم، از روی اراده، از روی میل، از روی اختیار خودم این کار بکنم. این همون است که در جواب شعر خیام گفتن، علم ازلی علت اسیان گشتن، نزد عقلا ز غایت جهل. علم ازلی علت اسیان نمیشه، کاشف اسیان، حاکی از اسیان، عکس برداری میکنه، فیلم برداری میکنه. این فیلم برداری و عکس برداری، این اجباری برای کسی ایجاد نمیکنه، بلکه عکسشه. اگر مجبور باشه علم خدا جهل شود، چون خدا میدانست من خوب یا بد عمل میکنم، اما به اختیار خودم و به میل خودم. اون یه بحث دیگه است. بحث ما فعلا بحث علمی، بحث دیگری است. اجازه بدید من
علم خدا با علم ما
جواب
این خود ثابت میکنه که سرش رو خدا فقط به علم خدا بر معلم
من شما زین جواب مثل این که دقت نفرمودی جوهره من رو چه ما گفتیم خدا آدمه به سرشته است. من اینو گفتم، گفتم خدا میداند من دارای صفت آزادیم و اختیار، و در آینده با پای خودم راه اطاعت یا راه معصیت میروم. اینو روش دقت کنید، این جواب قطعی و روشنه، منتها یه مقدار روش تفکر و تأمل لازمه. و اما جواب دوم، این جوابی است که امام کاظم سلام الله علیه فرمود، و اینم انقلتی بود که به زده میشد و جواب و اجازه بدید من جواب دوم بگم.
تو جواب اول مونیم آخه، علم خدا غیر از علم انسان که کاشفی یا حاصل صورت شی در نزد عقل باشه،
علم خدا هم کاشف.
کاشف از چیه؟ کسی نبود، پس بنابراین باید بگیم اون زمانی که چیزی نبود خدا عالم نبود.
خدا علم خدا به آینده تعلق میگیرد، همون گونه که به گذشته. من میگم یه دستگاه فیلم برداری فکر کنید که از امروز عکس برمی‌داره، از فردا عکس برمی‌داره، از دیروز هم عکس برمی‌داره. بلا
باشید جلو دستگاه که این عکس برداره.
میگم از آینده عکس برمیداره، نیست جلو دستگاه.
امکان نداره وقتی ما اگر بگیم صورت حاصل شه اندلحق، این دیگه صورت حاصله نیست که اندلحق همان بگیم.
تمام آینده در ظرف خودش هست. آینده و گذشته برای من و توست که محدودیم. برای خدا آینده و گذشته مفهوم نداره. همان گونه آینده نزد خدا حاضر است که گذشته و امروز. بس در باره علم خدا و اینکه آینده و گذشته در آن فرق نمی کنه، این بحثی است که در باب علم باید بگیم و نوشتیم. البته باید شرش هم در اینجا در موقعش داده بشه، وارد بحث علم نشیم، ولی بدونید آینده و گذشته ما رو بنده.
علم ما با علم خدا میخوام بگیم تفاوت.
بله، ولی علم خدا به آینده تعلق میگیره همون گونه که به گذشته.
پس تعریف علم در خدا نمیتونیم این تعریف که برای انسان میکنه.
هر دوش علم به معنی آگاهیه، اونتا آگاهی من محدود، آگاهی اون نامحدوده. ببینید از بحث جبر اختیار داریم میریم تو بحث
علم.
علم خدای بحثی دیگریه.
چطور میتونیم بگیم
خب اون یه بحث جداییست. آقا بس بحث علم رو من یه روز بحث کنم. آینده اون جدا قاطی نشه.
اون دخالت در این نداره.
چرا
دخالت در عمل ما نداره؟
همه مباحث مربوطه، اما ما نمیتونیم عمل با هم مطرح کنیم. اما دقت کنید، جواب دوم، وقت گذشت، جواب دوم این است. ممکن است این سعادت و شقاوت در شکم مادر اشاره به تفاوت استعدادها که غیر اختیاری است باشد. یعنی افراد در شکم مادر متفاوتند، بعضی به سعادت نزدیکتر، بعضی به سعادت کمتر نزدیکتر. این تفاوت استعداده، این همون چیزی است که هفته گذشته بس ازش کردیم. گفتیم مقداری از سعادت ذاتی است و مقداری اکتسابی، اما اون مقداری که ذاتی است علت تامه نیست، بلکه معدات و زمینه هاست و قابل تغییر و دگرگونی است و من می توانم تغییر بدهم آن را. اللهم این کنت من الاشقیا. کی می خونیم این دعا رو؟ شبهای آخر ماه رمضان. اللهم این کنت من الاشقیا فمهنی من الاشقیا وکتبنی فی السعدا. یعنی چیزیست قابل تغییر، یعنی دگرگون شونده است. پس یه تفاوت استعدادهایی هست به عنوان زمینه ها که از شکم مادر هست، اما این تفاوت نقش تعیین کننده در سرنوشت انسان ندارد، بلکه تفاوتی است ذاتی از قبیل مقدمات قابل تغییر و قابل تفاوت. ما مثال میزنیم گاهی یه بچه های از شکم مادر متولد میشن چاق و چله و سرحال، یه بچه ای هم لاغر. نه اون بچه ای که لاغر است باید بیمار بشود، نه اون که چاق و چله است باید سالم باشد. همون چاق و چله اگر رعایت نکند موازین بهداشت رو، از همه ضعیفتر میشود مریضتر. اونی هم که لاغر است اگر رعایت بکنه ممکن است سالمترین انسان ها بشه، ولو اینها از نظر استعداد و زمینه مزاجی با هم مختصر تفاوتی داشتن، اما این تفاوت نقش تعیین کننده نداشت. ممکنه حدیث از سعید و سعیدون که این همه عجله برش میکردید اشاره به این مطلب باشه. و السلام علیکم.